ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام دوباره و آرزوی صلح و آرامی در افغانستان، سید سمیع عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی، گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه پاکستان موافقه کرده است تمام محبوسین طالبان را رها کند، در شرق میانه چی می‌گذرد و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به سرویس خبری رادیو آزادی از ستار فروخ.
رئیس جمهور افغانستان وایساف انفجار در ولایت فرارا که در آن چندین فرد ملکی به شمول زنان کشته و زخمی شدند محکوم کردند. از کشته شدن نزدیک به 10 تن از مخالفین موصله در جریان درگیری با نیروهای افغان در ولایت لغمان خبر داده شده است. و در موج از تنش‌ها میان گروه فلسطینی حماس و اسرائیل، طیاره‌های جنگی اسرائیل دفتر صدر اعظم حکومت فلسطین و مراکز پلیس فلسطینی را مورد حمله قرار دادند. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی و آیساف انفجار روز گذشته در ولایت فرارا که در آن 7 نفر از جمله زنان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند تقبیح کردند. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان از قول رئیس جمهور کرزی آمده است که میگوید تروریستان با این کشتار نشان دادند که حتی از کشتن زنان اطفال بیگناه هم دریغ نمی کنند. از سوی دیگر معاون سخنگوی آیساف گفته است که شورشیان هیچ نوع احترامی به مردم افغانستان ندارند و حادثه فرار یکی دیگر از مثالهای آن است. در آتش سوزی در یک محفل روسی در ولسوالی اندل ولایت غزنی 18 زن و کودک سوختند. ولسوالی اندل قاسم دیسیوال میگوید حریق در قریه خوشحال در منطقه شلگر شب جمعه رخ داد. او میگوید در جریان مراسم عروسی یک بالون گاز یا تیل آتش گرفت و حادثه به میان آمد. مقام های محلی ولایت لغمان از کشته شدن حدود 10 تن از مخالفین مسلح در مرکز این ولایت خبر دادند. سرحدی سواک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت این افراد دیروز در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.
از سوی مخالفین مسلح حمله صورت گرفت و قطعات خاص پلیس و واکنش سریع امنیتی ملی و سربازان اردوی ملی به آن پاسخ متقابل دادند. در نتیجه درگیری میان دو طرف که برای حدود 4 ساعت ادامه یافت، 8 تن از مخالفین مسلح کشته شدند.
با گفته مقام ها در ولایت لغمان در این درگیری دو پلیس نیز به طور سطحی زخمی شدند. طالبان مسلح وارد شدن تلفات به افراد این گروه را رد کردند. این هم نرخ مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در کابل: 1 دلار آمریکایی 53 افغانی و 40 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 67 افغانی و 70 پول، 1 پوند استرلینگ 82 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 555 افغانی. رادیو آزادی. سرویس خبری این ساعت را با چند خبر از جهان ادامه می دهیم. در حالی که بحران بین گروه فلسطینی حماس و اسرائیل گسترش پیدا کرده است، طیاره های جنگی اسرائیل دفتر صدر اعظم حکومت فلسطین اسماعیل هنیه و مراکز پلیس فلسطینی را مورد حمله قرار دادند. کابینه اسرائیل شام گذشته امر سفربری 75,000 سرباز احتیاطی این کشور را صادر نموده و در امتداد سرحدات غزه قوای خود را در حال آماده باش قرار داده است. بسیاری به این عقیدند که اسرائیل برای حمله زمینی بر غزه آمادگی می‌گیرد. بعد از فیر راکت توسط گروه حماس به بیت المقدس وضعیت بدتر شده و بعد از ده‌ها سال این اولین بار است که یک راکت به بیت المقدس می‌رسد. حماس همین طور به سمت تل ابیب هم راکت فیر کرد. امروز صبح طیاره‌های اسرائیلی بر شبکه‌های برق و تونل‌هایی که گمان می‌رود فلسطینی‌ها از آنها برای انتقال اسلحه کار می‌گیرند نیز حمله نمودند. مردم در غزه می‌گویند تا حال در حملات اسرائیل حداقل 30 نفر کشته شدند. اسرائیل مرگ 3 تن را که در نتیجه فیر راکت به یک بلاک رهایشی کشته شدند تصدیق نموده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در اولین سفر خود بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سه کشور آسیایی دیدن می‌کند تا تمایلات سیاست خارجی آمریکا را به سمت منطقه آسیا پاسیفیک برازنده‌تر بسازد. رئیس جمهور اوباما روز یکشنبه به تایلند می‌رود تا بر اهمیت بنکاک همچون یک متحد آمریکا در منطقه تاکید نماید. او در اینجا با پادشاه تایلند ملاقات خواهد کرد. از آنجا او به برما می رود که ده ها سال حکومت نظامی را به عقب گذاشته و اصلاحات دموکراسی را آغاز کرده است. اوباما اولین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که از برما دیدن می کند. او سفر خود را در کمبودیا خاتمه خواهد داد و در اینجا در مجلس انجمن کشورهای شرق آسیا اشتراک خواهد کرد. واشنگتن برای موازنه قدرت آمریکا با چین در منطقه می خواهد و تمام کشورهایی که به آمریکا چشم دوخته‌اند روابط نظامی و تجارتی را تقویت کند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اداره هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید ایران آماده شده تا مقدار یورانیم غنی شده خود را دوچند بسازد، به گونه ای که این مقدار میتواند با سادگی به مواد اصلی یک کلاهک هسته‌ای مبدل ساخته شود. اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید این موضوع بر اساس دریافت‌های جدید این نهاد است. بر اساس این گزارش جدید، ایران از لحاظ تکنیکی ظرف چندین روز آینده آماده خواهد بود تا میزان تولید 20% یورانیم غنی شده خود را در مرکز زیرزمینی فردو دوچند بسازد. این گزارش همچنان این را برملا ساخته که ایران از تحقیقات در مورد پروژه ها و ساحات مسنون ساخت سلاح هسته‌ایش خودداری کرده است. این گزارش میگوید ایران یگانه مرکز هسته‌ای خود را در بوشهر مسدود کرده است. ایران میگوید همه فعالیت‌های هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کنند. یک محکمه در شهر بروکلین یک باشنده نیویورک را به جرم تحریریزی یک حمله انتحاری در مترو یا ترن زیرزمینی نیویورک در سال 2009 به حبس ابد محکوم نمود. سرانوال آمریکایی لوریتا لینچ شام جمعه بعد از حکم محکمه در یک اعلامیه اظهار داشت ادیس مدیون یانن میخواست همچون جزء یک برنامه القاعده برای گسترش تروریسم در آمریکا با کشتن باشندگان نیویورک برای خود گویا مقام شهادت را کسب کند. مدیون یانین در ماه می توسط هیئت منصفه در محکمه فدرال به 9 جرم گناهکار دانسته شد، از جمله توطئه برای پیشبرد یک حرکت تروریستی و تهیه کمک مالی به القاعده. مدیون یانین که در بوسنیا به دنیا آمده و همکارش نجیب الله زازی در ماه سپتامبر سال 2009 چند روز قبل از آن که با یک همکار سومی خود زرین احمدزی برنامه حمله را عملی کنند بازداشت شدند. دیوید پتریوس رئیس سابق اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا به نمایندگان مردم در آمریکا گفت که او از همان آغاز حمله مرگبار بر کنسولگری آمریکا در لیبیا باور داشت که آن یک حمله تروریستی بود. پتریوس دیروز در مجلس استماعی کمیته های استخبارات مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده آمریکا عقب دروازه های بسته صحبت کرد. این کمیته ها از حمله 11 سپتامبر سال 2012 میلادی در لیبیا تحقیق میکنند. این حمله جان 4 آمریکایی به شمول سفیر این کشور را گرفته بود. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و مطالب همکارم سید سمع عباس را همراهی کنید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. سفیر افغانستان در پاکستان میگوید که پاکستان موافقه کرده است تمام افراد طالبان را که در این کشور حبس میباشند رها خواهد کرد. یک هیئت اعزامی ریاست جمهوری برای ایجاد صلح بین دو گروه قومی در ولایت غور با پیروزی کار خود را به پایان رساند. مردم از بلند رفتن نرخ اشیا در کابل شکایت دارند. دیاخین از مشکلاتی که در سایه کشت زعفران وجود دارد شاکی اند. مروری بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. اهل هنود افغانستان شکایت میکنند که در مراسم هندوسوزان با مشکلات روبرو هستند. در نیمه دوم گزارش مفصل از شرق میانه و ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی. ساعت 11:09 دقیقه صبح است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. نام های شماری از مقامات طالبان که از سوی پاکستان رها شدند افشا گردیدند. در این میان نام مولوی انارالحق مجاهد، پسر مولوی محمد یونس خالص و 3 تن از والی های رژیم طالبان هم شامل است. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید پاکستان در اصول به رهایی تمام افراد طالبان از زندان های آن کشور توافق کرده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید پاکستان توافق کرده تا تمامی زندانیان طالبان در آن کشور را رها کند. محمد عمر داودزی در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات پاکستانی در اصول توافق کرده و در نخستین مرحله شمار از رهبران طالبان را رها کردند. اما سفیر افغانستان در اسلام آباد از تعداد رها شدگان و افشای نامهای آنها خودداری کرد. آقای داودزی در بخش از اظهاراتش بر رادیو آزادی گفت
علی پاکستان خوشبختانه در اصول موافقه کرده که همه زندانیان که در این کتگوری هستند اونا را همیشه رها میکنه.
در جریان سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به اسلام آباد، پاکستان توافق کرد تا شمار از مقامات ارشد گروه طالبان را رها کند. بر اساس گزارشان مولوی انوارالحق مجاهد، پسر مولوی محمد یونس خالص، رهبر حزب اسلامی خالص شام پنجشنبه در راولپندی رها شده و نزد خانواده‌اش بازگشته است. منابع گفتند مولوی انوارالحق مجاهد مسئولیت جبهه تورابو را در افغانستان را هم به عهده داشت که در ماه می سال 2009 میلادی از سوی نیروهای امنیتی پاکستان در پشاور دستگیر شد. گفته می شود که مولوی مجاهد 46 ساله از سال 2003 میلادی در جبهه تورابورا علیه نیروهای افغان و بین المللی می جنگید. در میان افرادی که به تازگی رها شدند، والی 3 ولایت افغانستان در رژیم طالبان هم شاملند. ملا عبدالسلام والی سابق بغلان، میر احمد گل مشهور به میر صاحب والی پیشین ننگرهار و داود جلالی والی سابق کابل از جمله کسانی هستند که اخیراً از سوی مقامات پاکستانی رها شدند. روزنامه انگلیسی زبان The News International در این مورد تردیدهای را مطرح می کند، زیرا به نوشته روزنامه هیچ یک از این افراد در پروسه صلح افغانستان نفوذ زیاده ندارند و با ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان هم نزدیک نیستند. شورای عالی صلح افغانستان با آنکه رهایی این افراد گروه طالبان را یک دستاورد می داند، اما در این مورد محتاطانه برخورد کرده است. یک عضو شورای عالی صلح که می خواهد از آن نام گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت به همکاری پاکستان زیاد هم مطمئن نیست. بعض از منابع به خبرگزاری اسلامی افغان گفتند در میان افراد رها شده رحمت الله عبدالحلیم یک تاجر افغان، مولوی متیولا و محمد کریم که از افراد پایین رتبه طالبان به حساب می آیند از سوی مقامات پاکستانی در کراچی رها شدند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 100 تن از افراد گروه طالبان در پاکستان زندانی اند. حکومت افغانستان خواهان رهایی ملا عبدالغنی برادر از سوی مقامات پاکستانی شده، زیرا گفته می شود که او یکی از ارشدترین چهره های گروه طالبان بوده و مذاکرات پنهانی را هم با حکومت افغانستان پیش برده است. گروه طالبان هم رهایی افراد این گروه از زندان‌های پاکستان را یک اقدام خوب خوانده است. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، تقاضا کرده تا سایر زندانیان گروه طالبان هم در پاکستان آزاد شوند.
گزارشی بود درباره اینکه پاکستان اسیران طالبان از زندان خود آزاد میکنه. همین موضوع در مطبوعات امروز کابل هم مطرح شده است. مصطفی بشارت بر بعضی از این روزنامه ها را ورق میزنه.
آزادی شماره از سران طالبان از زندان های پاکستان موضوعی است که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل روی آن پرداختند. روزنامه غیر دولتی بیسا در صفحه نخستش نوشته است که بالاخره یک گام مثبت برداشته شد. در ادامه مطلب ویسا آمده است که برخلاف توقع مردم افغانستان، هیئت شورای عالی صلح این کشور این بار با یک سلسله دستاوردها به کابل آمدند. ویسا می نویسد این که در آینده چی خواهد شد و آزادی طالبان از زندانهای پاکستان تا چی حد می تواند به پروسه صلح افغانستان کمک کند، بعداً معلوم خواهد شد. با باور ویسا اگر پاکستان به گونه صادقانه در پروسه صلح افغانستان همکاری نکند، این کار به زیان مردم پاکستان نیز تمام می شود. زیرا در این اواخر وضعیت امنیتی آن کشور مانند افغانستان وخیم می باشد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت می نویسد که ممکن پاکستان با این کارش تلاش می کند تا اقدام امریکا را که گفته است به جنگ 11 ساله افغانستان پایان می بخشد حمایت کند. روزنامه در ادامه مطلب اظهار امیدواری کرده است که این اقدام پاکستان یک راه را برای تلاش های صلح افغانستان مساعد بسازد. اما سرنوشت در بخش دیگر مطلب نوشته است آزادی طالبان از زندان زمان نتیجه در پی می داشت که طالبان برای گفتگو با مقام های افغان آمادگی نشان می دادند. بر نوشته روزنامه آن زمان مردم افغانستان مطمئن می شدند که آزادی طالبان برای تأمین صلح در این کشور مؤثر تمام می شود. در این حال روزنامه غیر دولتی محور در صفحه نخستش نوشته است که پاکستان خفه از ایالات متحده آمریکا افغانستان را فریب می‌دهد. در این مطلب محور آمده است که پاکستان نمی‌خواهد به این زودی‌ها در افغانستان صلح تامین شود، اما به خاطر بهبود دوباره روابط سیاسیش با آمریکا تلاش می‌کند یک تعداد از طالبان زندانی را از زندان‌های آن کشور آزاد سازد. اما روزنامه دولتی هیواد سرمقاله چاپ امروزش را به مسئله توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن اختصاص داده است. هیواد می نویسد در قسمت امضای این قرارداد باید از توجه لازم کار گرفته شود، زیرا این گفتگوها در حال آغاز شدن که شماره از کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان با ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان مخالفند. روزنامه نوشته است که باید برای انجام گفتگوها در این مورد افراد مسلکی و با تجربه گماشته شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هیئت اعزامی رئیس جمهور کرزی که چند روز قبل به هدف حل منازعات قومی در ولایت غور به اینجا سفر نمود، پس از بررسی و تحقیق در مورد چالش‌های موجود در این ولایت از نتیجه کار خود خبر داد. منشی عبدالمجید وزیر مشاور ریاست جمهوری که ریاست این هیئت را به عهده داشت گفته است پس از سپردن اختیارات دو قوم درگیر به نام‌های پهلوان و چشتی، وی با صدور یک قطعنامه صلح را در بین آنها به وجود آورده است. عبدالقادر غفوری از غور گزارش می‌دهد.
این هیئت که در روز قبل تحت ریاست منشی عبدالمجید وزیر مشاور ریاست جمهوری جهت حل منازعات قومی دو گروه درگیر که قدامت اختلاف بینشان اضافه از 10 سال می باشد و منجر به کشته شدن ده‌ها تن گردیده است به این ولایت سفر نموده بود، تا یک محفل سران این دو قوم را با هم آشتی داده و از جنگ خونریزی به طور دائم معنا نمودند. این هیئت که در ترکیب آن نماینده لوی سارنولی، نماینده وزارت داخله و نماینده ارگان‌های محل نیز شامل بود، جهت استحکام و پایداری یک قطعنامه 20 ماده‌ای را که در آن بیشتر بر کنار گذاشتن خصومت‌های قبلی، عدم باجگیری از مردم تحت اثر، تحویل کردن سلاح ثقیل و مهمات به دولت، دادن خونبهای طرفین درگیر با هم دیگر، اعزام نیرو جهت تطبیق قطعنامه از وزارت امور داخله و توجه به تقرر ملا برهان و ملا مصطفی که سران این دو قوم را تشکیل می‌دهند تاکید گردیده است، صادر و به مرجع تطبیق قرار دادند. همچنان منشی عبدالمجید وزیر مشاور ریاست جمهوری نیز ضمن اظهار خرسندی از حضور اطراف درگیر برای کنار گذاشتن جنگ و آوردن صلح در این ولایت، از ایشان خواست تا حکومت را در تمام امور یاری و از آن حمایت نمایند.
امیدوار هستیم که قدم به قدم دست به دست هم داده آنچه که در طرح شامل است این موارد عملی بسازیم و در صورت عملی شدن یزی راه بر یزی باز میشه که همه کسان دیگه ای که اگر از این قبیل اختلافات ایجاد داشته باشن اونا خود به خود امی راه را تعقیب میکنن، مسئولیت های اطراف درگیر دو مشخص است که چی باید بکنن و کوشش کنن که با اداره حکومتی که دیجا از ادارات محلی مخصوصا مقام ولایت همکار بسیار نزدیک باشن.
در همین حال محمد قاسم علم نماینده قومی پهلوان نیز حمایت خود را از آوردن صلح که به اساس حکم ریاست جمهوری صورت گرفته است اعلام نموده و بر تطبیق آن تاکید می‌ورزد.
با کمال جرأت گفته میتونم که ما از این صلح پشتیبانی میکنیم، ما این صلح مستحکم میسازیم، خانه به خانه چشتی ما دعوت میکنیم که قوم به قوم یکدیگر بشینن، قوم ها بشینن، اصلاح بشینن، خونبندی ها بکنن، خیشا بکنن تا خدا خواسته باشه همه بدبختی از قوم رفت.
همچنان شمایل عزیزی نماینده قومی چشتی که به خاطر حل منازعات قومی چشتی و پهلوان در ولایت غور چند روز قبل در هرات دست به اعتصاب زده بود میگوید
قبلا اعتصاب کرده بودیم به خاطر حل منازع و یا رسیدگی به حل منازع از مقامات زیرسلا. الحمدلله که امو چیزی که ما میخواستیم و چند تلاش ها جریان داره و آیت از طرف رئیس جمهور توظیف شدن و اونا طبق قانون کارهای خود پیش بردن.
این دومین محفل است که به اساس تلاش های مقامات محلی ولایت غور و حکم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جهت تامین صلح در بین اقوام بزرگ این ولایت صورت گرفته است. عبدالقادر غفوری، رادیوی آزادی ولایت غور.
رادیو آزادی.
با آنکه نرخ دلار از دو روز بدین سو کاهش یافته است، اما قیمت مواد خوراکی و دیگر اجناس همچنان بلند می باشد. شماری از دکانداران و مردم عام در شهر کابل می گویند هر زمانی که نرخ دلار بلند شود، قیمت اجناس و مواد خوراکت دو چند افزایش می یابد. در همین حال مقامات افغانستان بانک میگویند آنها اقدامات جدی را به خاطر کنترل نرخ اسعار روی دست گرفتند. تفصیل بیشتر در گزارش اسفرشتن دا از کابل.
شماری از مردم عام و دکانداران از بلند رفتن نرخ مواد اولیه شکایت نموده میگویند با وجود که نرخ دلار پایین آمده است، اما نرخ مواد اولیه دوچند افزایش یافته است. به گفته برخی از دکانداران، از زمانی که نرخ مواد اولیه و دیگر اجناس بلند رفته، فروشات آنها نیز کاهش یافته است. دو تن از دکانداران در این مورد چنین میگویند:
بالای نرخ خود بسیار تاثیرات بد داره. خواهید در مجموع جسم شما از خارج است، کل قیمتای اسعار خارجی داره، دلاری زیادتر داره، رول عمدش 80% است، دیگه کلدری است که دلار قیمت میشه، سر جنس ها در مجموع هر چیزی باشه زیاد تفاوت میکنه. در مواد خوراک خصوصا در مواد اولیه باشه، از قبیل آرد میگیم، برنج میگیم و روغن میگیم، سه قلم عمده و بوره یا کسه، دیگه زیاد تفاوت زیاد میه و تاثیرات بسیار بد سر ازی میکنه زود.
دلار وقتی که بلند میگیم تمام جنس هایی که در بازار خرید و فروش میشه سرش تاثیرات زیاد میکنه، قیمت دلار بلند میشه، چه مردم ور خطا میشه، هر دکاندار فکر میکنه که امروز اگه 54 است سبا 56 میشه، بوره در صدر یک رو بالاتر ضرب میزنه که به خاطر نقصان میکنه.
به اساس گزارش ها در این اواخر قیمت اسعار خارجی به خصوص دلار آمریکایی در برابر پول افغانی بی سابقه افزایش یافته بود. مسئولان در افغانستان بانک علت اساسی این مسئله را خارج ساختن غیرقانونی اسعار خارجی از این کشور به کشورهای همسایه مخصوصا ایران می دانند. به گفته این مسئولان در افغانستان بانک، آنها اقدامات جدی را به خاطر کنترل نرخ اسعار خارجی روی دست گرفتند. نورالله دلاوری رئیس در افغانستان بانک به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها با توزیع دلار در بازار توانستند نرخ آن را اندک کاهش بدهند. آقای دلاوری در ادامه چنین گفت:
از این وقتی که در لیلام آوردیم، لیلام اثار آوردیم، همی باعث شد که نرخ پس پایین آمد و برشان گفتیم که اگر ایچون دلیل بالا رفتن دلار موضوع اقتصادی نبود، بلکه انتقال دلار به غیر قانونی از افغانستان به خارج بود. گفتن ایران است که چرا در ایران قانون است که هیچ کس نمیتونه از 20,000 دلار زیادتر نقد تمام خود از افغانستان بکشه و آل ما جدیتر گرفتیم و همچنان ما هم بانک ها هم جدیتر گرفتیم. در مثال ما هر هفته اسعار مفروشن دلار.
با آنکه مردم عام از بلند رفتن نرخ دلار در برابر پول افغانی و افزایش قیمت‌ها در بازارهای کابل شکایت دارند، اما مسئولان در افغانستان بانک می‌گویند همکنون این بانک 7 میلیارد دلار ذخایر اسعاری در اختیار دارد و با استفاده از آن مانع بلند رفتن قیمت اسعار خارجی در برابر پول افغانی می‌شوند.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته است.
لاکدان ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد. با تلفن های خود و سوالاتتان برنامه را غنی بسازید. برنامه را ادامه میدیم. شکایت زعفرانکاران در شبرغان و سرپل از نبود بازار و کاهش بهای زعفران زیاد شده است. سال قبل انتظار می رفت زعفران در ولایت جوزجان و سرپل به یکی از کشت‌های جایگزین کوکنار در این دو ولایت تبدیل شود. اما در حال حاضر زارعین به نسبت نبود بازار جهانی مجبورند تا دوباره دست به کشت کوکنار بزنند. این مطلب را شماری از نمایندگان زعفرانکاران ولایت جوزجان و سرپل در صحبت با رادیو آزادی در میان گذاشته، از دولت خواستند تا در زمینه با دهقانان شمال کمک و همکاری کند. عالم رحمایار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
ولایات شمالی جوزجان و سرپل که با داشتن آب و هوای مناسب محلات خوبی برای کشت و حاصل برداری زعفران پنداشته می شود، بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، زعفران در این دو ولایت در جریان دو سال در دو فصل بهار و خزان حاصل می دهد. زعفران که از آن با عنوان طلای سرخ نیز یاد می شود، قبلا بازار خوب جهانی داشته است. اما در این روزها زارعین از نبود بازار خوب شکایت دارند. نعمت الله دهقان نماینده زعفرانکاران سرپل و جاوزجان میگوید اگر زعفران آنها به زودی به فروش نرسد در زمستان پیشرو آذوقه برای اولادهایشان ندارند، چرا که آنها طبق وعده دولت از کشت کوکنار دست کشیدند و تمام دارایی خود را به کشت زعفران مصرف رساندند.
همین ما امیر بازار کجاست که برده سودا کنیم؟ ما مسئله مالی نداریم که ایره ما نگاه کنیم و بسال سودا کنیم. ما فقط این رو حاصل خود جمع میکنیم، مثال یک هفته 15 روز که این گل میکنه، بعد از ایره در بازار سودا کنیم که ما یواز از یا گندم بگیریم یا یک احتیاجات خانه دیگه بگیریم. ولی مرکز که ما وعده داد گفت که ما در شبرغان یک نماندگی زعفران واز میکنیم، شما حاصلاتون رو جمع آوری کردین بیارین دمی نماندگی تحویل کنین، اما دیخانا اما در روی چند چما قدر که میشه پول خود خواهی بگیره. ولی پارسال هم یه گب نشد، ولی این سال هم تانست نشده. خود دولت بهتر معلوم است که ایواز کشت خشخاص هم آده جای بجای شدگیست.
هرچند تلاش نمودیم تا در مورد مشکل زعفرانکاران ولایات جاوزجان و سرپل با رئیس عمومی زعفرانکاران افغانستان در تماس شویم، ولی به این کار موفق نشدیم. خواستیم نظر انجینیر محمد منیر رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت سرپل را با خود داشته باشیم که او در این مورد گفت در ولایت سرپل و جاوزجان از دو سال به این طرف از طریق وزارت زراعت کشور بذر زعفران صورت گرفته و این سیومین سال است که ترویج زعفران موفقانه به نمایش گذاشته می شود. مگر در سرپل و جاوزجان زعفران بازار ندارد، تنها مؤسساتی بودند که خودشان می آمدند خریداری می کردند، ولی در این اواخر خریداری آنها قطع شده، دهاقی نمی دانند زعفرانشان را در کجا بفروشند.
طبعا زعفران در خود ولایت سرپل ما بازار ندارد، اما محصولاتی بودن که ایره خریداری میکردن و دهقین ما همو محصولات خود بر اونها به فروش رساندن. و در سال گذشته البته در سال جاری همو محصولی که از اینا خریداری میکرد می کار نکرد و ای با اینا دهقین بسیار به تکلیف بوده بردن در کابل و در اونجا به فروش رساندن آمدن. اما دهقین از فروش ازی راضی هستن، منتها به خاطر بازاریابی ازی باید در همه انجمن ها باید فعال شون که اینا بتانند که در بازارهای خارج هم تولیدات از اینا را پیدا بود.
دهاقین و نمایندگان زعفرانکاران در شمال میگویند دولت باید از همه اولتر زمینه فروش محصولات زعفران را فراهم کند تا زارعین به کاشتن زعفران تشویق شوند. مسئولان ریاست‌های زراعت جاوزجان و سرپل گفتند آنها برای بازاریابی محصولات زارعین از منابع مختلف داخلی و خارجی کمک خواستند، اما تا هنوز هیچ مؤسسه‌ای حاضر نشده تا بازار خوبی برای زعفران فراهم کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از مردم اهل هنود در اعتراض به بی‌احترامی بر جنازه‌شان روز جمعه در کابل دست به تظاهرات زدند. انارکلی هنریار عضو مشتان جرگه که در این مظاهره حضور داشت برای رادیو آزادی گفت هندوان در سود خواندن اجساد مشکل دارند. تفصیل بیشتر از فرشتن نگاه.
شماری از افغانهای اهل هنود از حکومت بخواهند تا جهت حل مشکلاتشان در رابطه با مراسم شمشان یا هندو سوزان اقدامات جدی نماید. با گفته آنها زمینی را که حکومت برای آنها داده است تا حال برای این مراسم آماده نشده و آنها مجبور هستند که مراسمشان را در جای قبلی یعنی قلاچه کابل انجام دهند. شماری از افغانهای اهل هنود در اعتراض به بی‌احترامی به جنازه‌شان امروز جمعه در کابل دست به تظاهرات زدند. انارکلی هنریار عضو مشان و جرگه که در این تظاهرات اشتراک نموده بود گفت آنها می خواستند تا مراسم هندو سوزان را در منطقه قلاچه اجرا نمایند که با مخالفت شدید مردم محل روبرو شدند.
مشکل
اساسی ما مشکل شمشان است. ما صبح امروز زمانی که به ساحه یعنی قلاچه رفتیم، مردم محل در آنجا به ما اجازه ندادند که ما جسد را داخل ساحه ببریم. ما گفتیم که این مشکل را با مسالمت حل می نماییم. شما اجازه بدهید که ما جسد را ببریم. آنها به احترامی کردند. این مشکل از گذشته ها است. به گفته خانم انارکلی، افغانهای اهل هنود از چندین سال بدین سو با چنین مشکل روبرو هستند که همواره با مخالفت‌های شدید مردم روبرو می‌شوند. هرچند افغانستان یک کشور اسلامی است و بیش از 99% مردم آن مسلمان هستند، اما شمار مردم اهل هنود هنوز هم در افغانستان زندگی می‌نمایند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. ستار فروغ در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
رئیس جمهور کرزی و آیسف انفجار روز گذشته در ولایت فرارو که در آن 17 نفر است جمله زنان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند تقبیح کردند. مقام های محلی ولایت لغمان از کشته شدن حدود 10 تن از مخالفین مسلح در مرکز این ولایت خبر دادند. در حالی که بحران بین گروه فلسطینی حماس و اسرائیل گسترش پیدا کرده است، تیاره های جنگی اسرائیل دفتر صدراعظم حکومت فلسطین اسماعیل هنیه و مراکز پلیس فلسطینی را مورد حمله قرار دادند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در اولین سفر خود بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از 3 کشور آسیایی دیدن می کند تا تمایلات سیاست خارجی آمریکا را به سمت منطقه آسیا پاسیفیک برازنده تر بسازد. اداره هسته‌ای سازمان ملل متحد می گوید ایران آماده شده تا مقدار یورانیم غنی شده خود را دوچند بسازد. یک محکمه در شهر بروکلین یک باشنده نیویورک را به جرم تحریریزی یک حمله انتحاری در مترو یا ترن زیرزمینی نیویورک در سال 2009 به حبس ابد محکوم نمود. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که وزیر دفاع برکنار شدهش با اتهامات روبرو نخواهد شد و ممکن است یک وظیفه جدید برایش داده شود. در اولهای همین ماه بود که پوتین به طور ناگهانی آناتولی سردیوکوف را در میان افتضاح فساد اداری برکنار ساخت.
سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد، اما قبل از آن در مسائل مربوط به شرق میانه موضوعی تحلیلی داریم در مورد اینکه اسرائیل با یک حماس نیرومندتر از گذشته روبرو شده است. گفته می شود که گروه حماس حالا نسبت به جنگ نوار غزه در سالهای 2008 و 2009 میلادی قوی تر است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از مصطفی صدیقی میشنوید.
از رویارویی اسرائیل با حماس روشن می شود که گروه ملیشه حماس در مقایسه با جنگ غزه در زمستان سالهای 2008 و 2009 میلادی به مراتب نیرومندتر شده. برای اولین بار حماس از راکت های استفاده می کند که توانایی رسیدن به شهر تل آویو را دارند. بر اساس گزارش چندین تا این راکت ها تا کنون در نزدیکی بحر مدیترانه یا در حومه شهر تل آویو اصابت کردند. راکت های فجر 5 ساخت ایران نسبت به راکت هایی که قبلا در انبار سلاح های گروه حماس موجود بودند برده بیشتر دارند. در این حال گروه حماس انبارهای بزرگ سلاح را در اختیار دارد که اگر جنگ افزایش یابد و نیروهای اسرائیلی به نوار غزه حمله کنند، این گروه می تواند از این سلاح ها در جنگ زمینی استفاده کند. گمان می رود که بسیاری از این سلاح ها در جریان هرج و مرج در مصر و لیبیا در هنگام قیام های بهار عربی به دست حماس رسیده باشند. یاسی مکلمن متخصص امور شرق میانه است که در نهاد چاتم هاوس که مقرش در لندن است کار میکند. او میگوید که راکت های فجر 5 از طریق شبه جزیره سینای مصر از ایران به غزه قاچاق شدند. گمان می رود که این راکت ها از طریق شبه جزیره سینای از راه تونل ها به شهر غزه انتقال یافته باشند، زیرا زمان پایان رژیم حسنی مبارک در مصر سرحد میان مصر و نوار غزه در منطقه رفح باز بوده. و اگر به یاد داشته باشید اسرائیل 2 هفته قبل بر یک فابریکه سلاح سازی در سودان حمله کرد. بنابراین این راه مزنون از ایران از راه سودان می گذرد و به شبه جزیره سینای می رسد و بی قانونی در این منطقه سبب می شود که تعداد بیشتر و بیشتر از سلاح های پیچیده از این طریق قاچاق شود.
enables the smuggling of more and more sophisticated weapons.
عدم کنترل قاهره در سینای تغییر بزرگ را از زمان رژیم مبارک نشان می‌دهد. رژیم مبارک در کنترل این گذرگاه سرحدی میان مصر و غزه با اسرائیل کمک می‌کرد. به نظر می‌رسد که رژیم جدید مصر که توسط محمد مرسی اولین رئیس جمهور اسلامگرای مصر رهبری می‌شود، یا نمی‌تواند یا اینکه تمایل ندارد که این منطقه را مانند زمان مبارک کنترل کند. مکلمن میگوید که بعد از سقوط رژیم قذافی در لیبیا، مقدارهای زیاد از سلاح از راه‌های قاچاق از طریق لیبیا هم به گروه حماس انتقال می‌یابند. سلاح‌ها در جریان جنگ داخلی یا انقلاب در لیبیا ناپدید شدند و این چنین یک وضعیت پرهرج و مرج فرصت‌هایی را برای کسان میسر می‌سازد که اساساً اسلحه را دزدی می‌کنند یا انبارهای سلاح و مهمات را تحت کنترل می‌گیرند و آنها را به قیمت‌های اندک بلندتر می‌فروشند. شمار از تحلیلگران به این باورند که حماس از این فرصتها استفاده کرده تا سلاح‌های جدید به دست آورد و توانایی‌های جنگی خود را تقویت بخشد. حالا برای اسرائیل این سوال مطرح می شود که این کشور چگونه می تواند در مقابل این دشمن نیرومندتر معامله کند؟ در چند سال گذشته اسرائیل سپر دفاعی راکتی ساخته به نام گنبد آهنین. اسرائیل همچنان از حملات هوایی به منظور زدن مقرها و مرکزهای ارتباطی و هدف قرار دادن چهره‌های کلیدی حماس استفاده کرده. روز چهارشنبه اسرائیل در یک حمله راکتی بر موتر یکی از چهره‌های برجسته نظامی حماس، احمد جباری را کشت. اما اگر حملات هوایی اسرائیل نتواند حماس را به توقف حملات راکتیش وادار سازد، یگانه راهی که میتواند این گروه را فشار بدهد احتمالاً عملیات زمینی در شهر غزه است. اسرائیل 16,000 نیروی ذخیره را همراه با تانک ها در سرحد غزه بسیج کرده و در صورت ضرورت برای انجام چنین یک عملیات آمادگی میگیرد. ریاض گهواجی از انستیتوت شرق نزدیک و تحلیل نظامی خلیج که مقرش در شهر بیروت مرکز لبنان است میگوید که حماس اکنون توانایی های قابل ملاحظه نظامی را برای یک رویارویی نامتناظر دارد که ممکن است از حمله اسرائیل بر غزه جلوگیری کند. تا کنون از عمل متقابل حماس به نظر می رسد که حماس ذخیره قابل ملاحظه از سلاح‌های گوناگون را در اختیار دارد. از این رو این یک عملیات ساده برای اسرائیلیان نخواهد بود. شمار از تحلیلگران به این باورند که اسرائیل تنها در آخرین گزینه به نوار غزه حمله خواهد کرد. کشته شدن یک رهبر برجسته نظامی حماس به نظر می رسد که احتمال رویارویی میان اسرائیل و حماس را بیشتر ساخته باشد. حماس می گوید که کشته شدن رهبر نظامیش دروازه های جهنم را برای اسرائیل گشوده و اسرائیل از گسترش قابل ملاحظه عملیات بر نوار غزه هشدار داده است.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و به برنامه صحت خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و در این برنامه صحت اینها مهمانانمند. دکتر آمنه شهیر و دکتر عبدالسلام ریان از انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال در کابل. می دانید که فصل زمستان در حال رسیدن است و سرد شدن هوا مریضی های گوناگون مثل سینه بغل را هم به همراه داره. شاید تجربه کرده باشین که سینه بغل مخصوصا در اطفال می تانه خیلی خطرناک باشه. امروز در این برنامه با دکتران متخصص در این مورد صحبت می کنیم که سینه بغل چیست، یک مادر چطور بدانه که طفلش دچار سینه بغل است، در خانه کدام نکته ها مد نظر گرفته شوند، یک طفل چقدر زود باید به دکتر یا مرکز صحی انتقال داده شود، و منتظر شما هم هستیم که زنگ بزنید و هرچی سوال دارید در این مورد از دکتران متخصص مهمان ما بپرسید. این هم شماره های تماس با برنامه صحت رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین. 00420212401 و 00420212401. خب همونطور که پیشتر گفتیم سینه بغل یک مریضی جدی است که عمدتاً اطفال، بزرگسالان و کسانی را که مشکلات شش دارند تهدید میکنند. بر اساس اطلاعات سازمان صحی جهان یا WHO، نیمونیا یا سینه بغل یکی از عمدترین اسباب مرگ اطفال را در جهان تشکیل میده. سینه بغل به طور تخمینی جان 1,200,000 طفل زیر 5 سال را سالانه در جهان میگیرد. سینه بغل میتواند توسط ویروس ها، باکتری ها و فنجی ها به میان بیاید. خوشبختانه که هم قابل جلوگیری است و هم قابل معالجه و تداوی که در این برنامه دکتران متخصص به شما خواهند گفت. دکتر آمنه شهید و دکتر عبدالسلام ریان از انستیتوت طبی فرانسه بر اطفال در استودیوی ما هستند. سلام علیکم، خوش آمدین دکتران گرامی. در جریان هستیم، در مورد سینه بغل صحبت میکنیم. سینه بغل چی هست و یک طفل که دچار سینه بغل باشه کدام نکته ها باید نزدش مراجعه و مد نظر گرفته شود و چقدر زود باید به یک مرکز صحی انتقال داده شود؟ در این مورد دکتر صاحب سلام، شما لطفا صحبت بکنین و بعدا برنامه را در همین مورد ادامه خواهیم داد.
سینه بغل د سږو یو حاده میکروبی ناروغی ده چې معمولا میکروبونه، باکتریاګانې، وایروسونه، فنګسونه او ریکتیاګانې دي. معمولا کله کله پرازیتونه هم د سینه بغل سبب کیږي. خپله سینه بغل یا نمونیا د سږو د حاد التهاب څخه عبارت ده چې معمولا ناروغان په دې کې ډیره لوړه تبه او سرعت تنفس یا په سختۍ سره تنفس کوي، ناروغان ټوخیږي او همدارنګه په دې کې مریض ته ډیر د سردردي، استفراقات او کله کله ناروغان ته اسهالات پیدا کیږي. نو کله چې یو ماشوم و تاسو تبه ولري او په خپله دغه د دوړو سپږمو یا مناخیر انفیور ته وایي دا داسې خلاص خلاص شي چې هغې ته نظر لارنګ وای. همدارنګه ناروغ د تنفس تعداد په یو تر یو میاشتو ماشومانو په دوه میاشتو ماشومانو پورې تر پیتو نجیکسي او د یو کال ماشومانو کې د 15 نجیکسي او لاغونه پورته لسریخت نجیکسي. همدارنګه ناروغ په سختي تنفس وکي یا د ګوتو سرونه یا د پښو د ګوتو سرونه شنسي او یا هم ناروغ استفراغات ورسره ولري او یا هم د مور ته وننسي، نو په دې صورت کې باید عاجل له ډاکټر سره مشوره وسي او ډاکټر ته انتقال سي.
تشکر، این مفید بود دکتر. سلام. خوب دکتر صاحب آمنه، شما هم خوش آمدین. آمنه شهید از انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال. خب شما اگر با یک محصل طب نه بلکه با یک مادر، مخصوصا مادری که در یک نقطه دوردست زندگی میکنه، دور از شهرها زندگی میکنه، توضیح بدین که سینه بغل چیست، چگونه توضیح میتین گوتا لطفا؟
بله، سینه بغل گفتیم یک التهاب حاد خود شش ها می باشه که در این حالت می تانه علت زیر خود میکروب ها، ویروس ها و بعض وقتا می تانه پرازیت ها سبب شوه. و در یک طفل که مثلا در یک اطراف است و مادر باید کدام تدابیر پیش از او بگیره، می تانیم بگویم که طفل خود باید گرم نگاه کنه، یعنی مایات گرم برش بده و کوشش کنه که مایات زود برش بده و همچنان در حالت که ای طفل می باشه باید ببینه که کدام اعراض یا حالات پیش طفل می باشه. در صورت که طفل نفسش سریع باشه و انگشتایش سیاه بگرده و شیر گرفته نتانه و از نگاه شعوری وضعیت شعوریش خوب نباشه، یعنی بگویم گنگس یا به حال باشه، در این حالت باید هر چی زودتر طفل به شفاخانه ببره و پیش از او باید تدابیر بگیره که طفل جلوگیری کنه از هوای سرد، مثلا با او مایات درست بده، غذای درست بده تا ای که از یانتانات دور باشه. نا. و همچنان
تشکر دکتر صاحب آمنه،
و از او طفلا او را دور نگاه کنه.
در مورد هوای سرد چند تا نکته اینجا داریم که او را هم از شما خواهیم پرسید، ای که به هوای سرد چه ارتباط و چه نقش داره در به وجود آمدن سینه بغل، و چند تا تصوره که در اجتماع افغانی هم وجود داره در مورد مثلا لباس پوشاندن طفل یا مثلا تهویه خود اتاق و منزل ها هم صحبت میکنیم. شما در مورد علل سینه بغل چند تا سبب را اینجا گفتین که مثلا تنفس سری یا مشکلات تنفسی یا سرفه یا تب، لرزه و بیشتایی و اینها نزد طفل پیدا میشه. اما اگر بگوین که یک مادر چگونه بدانه که طفلش دچار سینه بغل شده، اولین نشانه هایش کدام یا کدام هستند و کسی با منه؟
در این قسمت با میتونیم بگویم که اولین نشانه هایی که پیش یک طفل سینه بغل به وجود میایی است که حرکات تنفسیش سری میشه و خود صدر مریض یا سینه مریض حرکات سری میداشته باشه. دومی که در قسمت میتونیم بگویم مناخر انف یا امی دو طرف خود سوراخ های بینی از این حرکات سری به وجود می آید و طفل شیر گرفته نمیتونه، کم اشتیاه میشه، بی علاقه میشه به خود محیط و همچنان بسیار مخرش میشه و کم کم تاو می داشته باشه. در این حالت اینمی اعراض میتونه یک مادر پیش یک طفل خود وقتی که پیدا کنه باید زودتر متوجه باشه و او رو زودتر به شفاخانه انتقال بده.
تشکر. شما برنامه ساعت را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 104.5 میشنوین. تشکر که تا حالا همراه ما هستین. دکتران متخصص آمنه شهیر و عبدالسلام ریان از انستیتوت طبی فرانسه بر اطفال در این برنامه هستند و همونطور که تا حالا شنیدید و میدانید در مورد سینه بغل صحبت میکنیم، نیمونیا یا سینه بغل که یک مریضی جدی است که عمدتا اطفال، بزرگسالان و کسانی که مشکلات شش دارن تهدید میکنه. منتظر شما هم هستیم، لطفاً سهم بگیرین در برنامه خودتان و هرچه سوال در این مورد دارین از دکتران متخصص بپرسین. خالق ویسی دکتر خانواده از فنلند هم حالا با ما پیوستن. سلام دکتر ویسی، شما هم خوش آمدین به این برنامه صحت.
من حاضر هستم اگر سوالی در این رابطه باشم.
خب تا حالا که با ما بودید و شنیدید میخواین چیز اضافه بکنین به گفته های دکتر سایبا در شروع برنامه در مورد سینه بغل؟
یک چیز را باید بگوییم که تشخیص سینه و بغل حتی برای پرسنل صحی، برای دکتران مشکل است. بسیار ساده نیست. تا ای که کلیشه رادیوگرافی از طفل گرفته نشه، تا ای که معاینات مخصوص اجرا نشه، سرفه، اسرت تنفس، وقتی که وضعیت طفل خراب میشه، اینا در عادثات التهابات طرق تنفسی ام علوی و ام سفلی میتونه پیش طفل تقریبا تمامش سرفه را به بار بیاره. آخذهای سرفه از گلو گرفته تا به ششها در تمام اینجا وجود داره. در هر قسمت از اینکه التهاب صورت بگیره میتونه سبب سرفه شوه. از مجاری، از گلوندرتی یا التهاب تانسل ها گرفته که میتونه طفل سرفه پیدا کنه. از التهاب قصبات و قصیبات که بیشتر علتش باکتری نیست، علتش بیشتر وایروس است، هم میتونه طفل عفونت تنفس پیدا کنه، هم میتونه طفل سرفه پیدا کنه. از سینوس ها، یعنی مو جیبای هوایی که در دو طرف بینی است که البته نادر است پیش طفل ولی باز هم وجود داره، یا میتونه که بار بیاره. و سینه و بغل بسیار وقت کمش پیش طفلا دیده میشه، اما بیشترینش یعنی عادثات وایرال است که طرق تنفسی علوی را و طرق تنفسی سفلی را، یعنی ششها را و قصبات و قصیبات هم میتونه شامل شود. چیزی
دکتر ویسی شوخی بکنم که این همه اصطلاحاتی را که شما استفاده کردین، این قصیبات و قصبات و علوی و سفلی و اینها، مرا به یاد درسای آناتومی انداخت. تشکر، سلامت باشه. شما
اصلاح کنم وقتی که قصبات میگیم لوله های هوایی بزرگ و وقتی که قصیبات میگیم لوله های هوایی کوچک.
تشکر، حالا خوب شد، بهتر شد، واضح تر شد. تشکر دکتر سب ویسی از این که با ما پیوستین و شرکت کردین در این برنامه صحت. انشاءالله که تا لحظات دیگر بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. همچنان نظریات دکتران متخصص که در کابل هستن، عبدالسلام ریان و آمنه شهیر، هم بیشتر خواهیم در این مورد پرسید. اما حالا یک شنونده داریم، بشنویم چی میپرسه در این مورد. سلام علیکم، خوش آمدین.
روزگار ملت دراوت لفاله سخه مال دې سره باید څوک کلینیک څنګه ځنی، څوک په اطراف کې لازم امکانات ورته دا غوښته باید د شوري کلینیک یا شفخانې ترسي باید څونه کومک شروع کړي، کومه اندازه کومه دوا ورته استعمال کړي. بعض کلو کې بلر دواګانې څه خو سي ډاکټرانه سره دا غوښته باید څو کې
ګران اورورا سینه بغل د سی وادي ناروغي نه چې هغه وادي د نستویندار روسي یا وازي عادي ریزشت وسیږي کثیر موږ دغه د اپیدمیولوژي یا دغه سینه بغل دغه دغه متوجی سو تقریبا په هر کال کې 2-3 میلیون خلک له 15 کال ټیټ ماشومان د سینه بغل لقبل مړ کیږي او معمولا 15-16 میلیون نفر په کال کې په سینه بغل باندې مصاب کیږي. نو دغه اپیدمیولوژي دغه تعداد موږ د خې سینه بغل ډیره خطرناک ناروغي ده. نو اول کوشش وسی هر چا جلتار که هر څه امکانات سره باید پکار وچی کچری ماشوم پیږي سینه بغل دا یاد سینې په ناروغي یعنی اولوی یا سفلی تنفسي مجرا په ناروغي باندې مصاب شوی نو هر چه اجلتر دای باید خپل مریض ډاکټر ته یا یو صحیح مرکز ته انتقال کی. خو بیا هم کچری ډیر زیات مشکلات وي نو کوشش وکي چې خپل ماشومان نگار مو ساتي ګرم آیا دورتور کی د بخار یا سټیم انلیشن ورته یا بخار دورتور کی چې تنفس کی او وخت په وخت خواړه ورتور کی او دغه امکانات کیدای شي. نور د خاصه دوا چې ډاکټر سیمان ورته شي کی هغه په نظر په سن نظر په عمر د دې دوا فرق کی نو پیغام چې دوی به کومه دوازن سره لري نو کیدای شي د دوی ته به د کډیر زیات وي د پرسنامول په واسطه سره محدود کی او انټیبیوټیک د خاص نو دوی نه پیږي چې په کوم ځای باندې کی. خو کوشش دوی سره چې جلتار ماشوم یو صحیح سنټر ته انتقال کی چې تر هغه ډاکټر صاحبانی په صحیح او مستقی شکل باندې تداوی کی.
تشکر. عبید الله از لغمان زنگ زده. سلام علیکم.
السلام علیکم سید، تاسو ته ډاکټر صاحبان ته احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عبید الله خان، بسیار خوش آمدی به این برنامه صحت رادیو آزادی. بفرما سوال بگو.
ډیر مننه ډاکټر محترم، تاسو نه ډیر مننه او پروګرام نه ډیر مننه، خوشاله یم دا پروګرام نه. ما یو زوی دا هغه اکثر وخت سینه بغل وړي په ځین کې، فقط چې فیزیام ورتاخله مې فیزیام سره چې وی خو هغه سره لکې صحت هم خدای برابر ده. خو ولې دا سینه بغل دا په باندې ډیر ګرځېدل هم ډیر تلای ما خو چې سینه بغل نه وړي کیږي چې هغه خط چې هغه سره خص یو صورت ځخې بیا باندې ملو کې بیا بیا ته چې فیزیام ورخله مې سره سورج هغه اوخري یا سورج یو هفته یا کم وخت ورته کوي ګور باندې لکه یې څنګه پېږم چې څو سره کوس دغه تک ماغي.
ډیره مننه عبد الله خان. تلاین کې پاتشه ډاکټر صاحب ریان از عبد الله خان که از ولایت لغمان همین حالا در تماس است با ما و زنگ زده. سوال اگر دارین مستقیما میشه که بپرسین ازش.
ګران اوره دغه ماشوم خو به وزن ډیر کم نوي؟
نه ډاکټر
محترم، وزن خوب ضعیف نه، وزن خوب کم نوي.
تماس ما قطع شد. سوال را یادداشت کردین و ما همینجا گرفتیم سوال را. یک شنونده دیگه هم زنگ می لحظه بشنویم چی میپرسه و بعد از او به هر دوشان جواب خواهید داد. خب سلام علیکم، رادیو آزادی است و برنامه صحت. در این برنامه در مورد نیمونیا یا سینه بغل صحبت میکنیم. بفرمایید
دکتر صاحب. زما سلام و احترامات، من به خبر نخبری کوم.
تو کی است؟ دیر شرغل است، لطفا پوشتن اوکی.
شکر دکتر صاحب. محمد عمر خبری کوم. تاسو دا موضوع هم اگر چه زما سوال لگه آقا غونه ده، ما تخپلا دستی و آقا غونه ده چه دا لکه پا دی موسم که پو تلی او د لاس تلی چې دی دا اوسم ډېر خولی دي، او بیا چې دغه یو میاشت یا 6 ورځې ور باندې تیرې شي نو بیا دا بیا پوستکی واچوي، د پو تلی نیم پوستکی واچوي او د لاس تلی نیم بیا پوستکی اچوي. نو دې که ډاکتران صاحبان مونږ ته څه مشوره راکوي.
حتما محمد عمر خان سلامت باشي. بشنو از طریق رادیو دکتر صاحب ریان یا دکتر صاحب آمنه شهیز در این مورد بر خودت گپای خواهند داشت. تشکر. خوب دکتر صاحب ریان، لطفا بپردازین به سوال عبید الله خان که از لغمان منتظر هست.
لکه څنګه چې مخکې هم د ډاکټر صاحب د فیدلاین نو ویلې چې ټوخی یا اوسرت تنفس یا دا شیان چې دي یوازې په سینه بغل کې نه اوسیږي، کېدای شي دغه ټوخی او اوسرت تنفس په برانشل استما یا سیارس هم ورته معمول نه ورته یا ساتنګي کې په ماشوم ته پیدا شي، یا هم بعضی ماشومان چې بعضی سندرومونه دي چې هغه ته لوفلر سندروم یا کارتاجین نر سندروم یا بعضی ولادی سوی اشکال بعضی ماشومان دی چاغو لبچاکی کمچاکی دا چند روی آغا دامدار دا سینه پا مشکلات باند یا ریکرن چند سنفکشن یا بار بار دا سینه پا ناروغی مصاب کیگی، یا بعضی ماشومان چاغوی دا قلبی تکلیفونه ولری یعنی قلب سرعی ولری یا دایی نو آغوی ریکرن چند سنفکشن باند مصاب کیگی. نو دا بدلاو رور او یام دایسی بعضی ماشومان هدوسای سینی یام دا آغوی دا
این توضیحات شما واقعا دقیق است، اما حالا برای عبد عبیدالله که در لغمان هست، به زبان ساده بدون این اصطلاحات طبی و اینها اگر برش توضیح بتین، چگونه توضیح میتین؟
دا ورور نو یوازی پسیفیک زم دکتفا نه که کوشش دوی که چه دادی یو ایوالویشن وسی دا باید لارسی یو سی سنتر تا دا غی یو دا سینه اکس وخستل شی او یو سدل سنمایناتی وسی چه دا آیا رختیا سینه بغل دا او کنور ناروغی دی چه دا سینه به مشکلات صاحب کی چه سیاره دا یا سه مشکل دا نو اتمن یو سی سنتر تا ورسی یو اکسری و داشان دیو که تروغو دقیق تشخیص و دقیق تدایی ورد صورتو نیسی.
تشکر. خوب سؤالی که محمد عمرم پرسید کوتا اگر سفارش توصیه جواب داشته باشین بعد از او برنامه را ادامه خواهیم داد.
محمد عمر ورته دوام چې کچری عمر له سلوخ تشپیتو کال پورې نو غوی د وینې غوړ ماینه کې اکثره د وینې په غوړ په جګوال کې د لاسو د پوسوزش پیدا کیږي یا بعضی خلک چې دغه خوب خراب یا ډیپریشن لري دغه د لاسو د پوسوزش زیاتیږي یا مغه سوق چې دوامدار د پولیسو په خوبه نکار کوي پر یا سیمټ کې یا دا کې نو اکثره په خوا کې دوامدار یا په پوند باندې فشار راځي دغه د پور لاسو د خارښ سبب کیږي نو کوشش دو کی چې هغه د میو داخلي یا جلدی متخصص ته ورسی ترغه د نزدینې وګوري او نزدینې تداوی کی.
تشکر دکتر ریان. خب در این برنامه در مورد سینه بغل صحبت میکنیم، مخصوصا سینه بغل نزد اطفال که گفته میشه یکی از امراض جدی است که عمدتا اطفال، بزرگسالان و کسانی را که مشکلات شش دارن تهدید میکنه و دکتران متخصص آمنه شهید و عبدالسلام رایان از انستیتوت تیبی فرانسه بر اطفال در این برنامه هستند و دکتر خالق ویسی دکتر خانواده از فنلند در این برنامه هستند. شما میتونین سهم بگیرین، سوال بکنین و هر چی سوال دارین در مورد سینه بغل بپرسین. چند نکته که معمول است و در اجتماع دیده و شنیده میشه، دکتر متخصص میخوایم واضح شوه اینجا با توجه به اینکه وقت شما هم جالب توضیح دادین که در نسج و حجرات ششها التهاب موجود است، طبیعی است که جریان خون بر هم میخوره و انتقال اکسیژن هم به حجرات کاهش مییابه. در چنین یک وضعیت وقت اتاق با پرده و پلاستیک و اینها بسیار زیاد پوشیده شوه و هوای تازه وارد اتاق که طفل مصاب سینه بغل در اون موجود هست نشوه، وضعیت کودک را چگونه خواهد ساخت؟ دکتر صاحب آمنه کوتا و ساده اگر لطفا توضیح بدین.
باید بگویم که در صورتی که در زمستان اکثرا کوشش میکنن که پلاستیک بگیرن کلکین ها را و همچنان هوای اتاق گرم نگاه کنن، به این واسطه میتونیم بگویم که خود همی هوای جریان هوا وقتی که قطع میشه و جریان هوای درست در اتاق نباشه، در اون صورت امکان ازی است که امراض تنفسی از یک مریض به مریض دیگه انتقال کنه و خود خطر سینه بغل در بین اطفال زیاد بسازه. ما میتونیم بگوییم در صورتی که اینا کلکین ها و یا دروازه ها را همراه با پلاستیک میگیرن، میتونن که روز یک بار یا دو بار باید هوای اتاق تبادله شوه و هوای تازه داخل اتاق و خانه شوه. اگر این چیز مراعات کنن اکثرا خطرات کم میسازه. اما با اون ما باید بگوییم که در قسمت هایی که خود تعداد زیاد اعضای فامیل در یک اتاق زندگی میکنن و یا در یک خانه تعداد زیادی از اعضا زندگی میکنن، در این حالت ها امکان ازی است که خطرات خود سینه بغل و دیگه امراض طرق تنفسی پیششان زیاد باشه.
تشکر. در این مورد بیایید نظر دکتر خالق ویسی را هم بگیریم. دکتر صاحب ویسی لطفا کوتا یک و نیم دقیقه دیگه تا وقت خبرها داریم.
بله، من کوشش میکنم کوتاه صحبت کنم. ببینین، ما اول زیاد موافق نیستم که ما همیشه کلمه سینه بغل استفاده کنیم. هر حادثه ای گفتم پیش طفل با وجود به سبب سرفه و سبب اسرت تنفس میشه. اگر التهاب طرق تنفسی بگوییم بهتر است تا سینه بغل. سینه بغل وقتی است که در شفاخانه تشخیص شده در اون صورت تداوی میشه. این بخی یک کیس علایده است که به خاطر که مردم ممکن است به غلط راهنمایی شوند. یک التهاب عادی طرق تنفسی ها میتونه که نامش سینه بغل بونیم. چند چیز در یک مهم است، یکی مراقبت مهم است، یکی تداوی مهم است. مراقبت اکثرا در خانواده میشه. وقتی ما میگیم هوا باید جریان پیدا کنه، به چی مفهوم؟ وقتی ما مثلا تصور کنیم شما ما دستای خود را باید بشوییم با آب گرم، اگر این آب گرم یک دفعه دست خود شستیم باز که در دست خود بشوییم چی گپ میشه؟ یعنی می رقم هوا است. وقتی که هوا را یک دفعه تنفس کردیم این هوا باید جریان پیدا کنه، خارج شوه از اتاق و هوای آزاد دیگه بیاید. وقتی ما میگیم طفل گرم نگاه کنین دوستان عزیز، به این مفهوم نیست که شما درجه حرارت اتاق مثلا از 25 درجه زیاد بسازین، بسیار گرم و هوا را محبوس بسازین. امیدوار هستم که غلط فهمی نشه. هوا را گرم نگاه کنین، هوای اتاق به این مفهوم است که در داخل اتاق لباس های طفل باید بسیار کم باشه، ایدنی که باید زیاد طفل را بپیچانین، بخاطر که دوام خود از این تنفس را فیل تنفس را پیش طفل مشکل می سازه.
تشکر، واقعا مفید بود و بیشتر در این مورد چند نکته دیگه هم وجود داره که در مورد صحبت میکنیم که بیشتر واضح شوه و نظریات شما را خواهیم پرسید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایل